روز عاشوراست.
چهارده و سی دقیقه است. اینجا رادیو گفتگوس. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، شنوندگان محترم. ایام محرم الحرام، ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به یکایک که شما هم میهنان عزیز و گرامی تعزیت عرض میکنم. در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع استقلال بانک مرکزی. خواهش میکنم همراه ما باشید با برنامه گفتگوی امروز. در چرعه برنامه بخشی رو همکاران آماده پخش کردن درباره موضوع برنامه، به اتفاق بشنویم و پس از اون ورود کنیم به موضوع برنامه. سامانه پیام کوتاه ما 30,000-35.
استقلال بانک مرکزی به عنوان پیش نیاز اجرای سیاست‌های پولی به منظور دستیابی به ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی در بلند مدت امری پذیرفته شده است. به بیان دیگر، این اجماع بین اقتصاددانان شکل گرفته است که بانک‌های مرکزی موسون از فشارهای سیاسی عملکرد بهتری در دستیابی به اهدافشان دارند. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
بخشی از منابع کشور که در نظام بانکی هست بدون نظارت جدی یا بدون اعمال نظارت مؤثر توسط بانک مرکزی داره توسط نظام بانکی در حوزه‌های سرمایه گذاری میشه که اینا اساساً به تولید و اشتغال نمی انجامه. مثلا مال سازی میشه. اینا رو وقتی ما از بانک مرکزی میپرسیم چه شکلی داره نظارت میشه، پاسخش اینه که من امکان نظارت کامل یا امکان نظارت مؤثر و برخورد با بانک‌های متخلف ندارم.
استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزان که تشخیص می‌دهد به استقلال از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تأمین کسری بودجه روی آورد. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
دولت بانک مرکزی رو کیسه خودش نداند، چون حقیقتا بانک مرکزی بانک ملته، بانکیست که پول ملت رو باید صیانت کنه، حفاظت کنه.
با توجه به اینکه عامل اصلی تورم فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد. غلامرضا مرحبا، نماینده مجلس و عضو شورای عالی اقتصاد کشور:
بانک مرکزی باید استقلال کافی رو داشته باشه، نه اینکه به عنوان یک قلک دولت ها که دولت هر وقت نیاز داشت بره استقراض بکنه، دست در حساب ها ببره و مانند این اتفاقات بیفته. بانک مرکزی باید این استقلال کافی و جامع رو داشته باشه که بتونه کاملا مستقل سیاست گذاری بکنه در حوزه پولی کشور.
از دیدگاه کارشناسان این حوزه، با توجه به شرایط و ساختار اقتصاد ایران، نمیتوان با دیدی محدود و شکلی بحث استقلال بانک مرکزی را مطرح کرد، بلکه با اتخاذ تصمیمات مناسب از جمله انتخاب افراد متخصص در زمینه‌های اقتصاد، بانکداری و مدیریت مالی برای عضویت در شورای پول و اعتبار، قائل شدن هویتی مستقل برای چنین شورایی، کاهش اعضای دولتی شورا و جایگزینی آنها با نمایندگانی متخصص، اصلاح ساختارهای اقتصادی نظیر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ارزی نفت واگذاری بانک‌های دولتی و نظایر آن می‌تواند امکان استقلال بانک مرکزی را فراهم سازد.
خب این بخش گزارشی رو درباره موضوع برنامه شنیدیم. موضوع استقلال بانک مرکزی موضوعی است که در قالب طرحی در مجلس در حال بررسی است. یکی از مهمانان محترم برنامه گفتم تو مجلس سالن یه اتفاقی براش افتاد، حالا در ادامه برنامه ازشون خواهیم پرسید، اما به طور مشخص بیش از دو دهه است یا حدود دو دهه است ما به دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم که یکی از اونها استقلال بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی برای چی مهمه؟ اینکه ما بتونیم تورم رو کنترل بکنیم، اینکه بتونیم ارزش پول رو حفظ بکنیم. اصلا با چه هدفی بانک مرکزی باید مستقل باشه و الزامات این استقلال چی هست؟ آیا تو تحریک تو مجلس دیده شده، اگه اشتباه نکنم آقای دکتر حسین‌زاده بحرینی کار شروع کردن از مجلس نهم تا الان، آیا میتونه استقلال بانک مرکزی برگردونه؟ همون موقعی که ایشون برای اولین بار رسانه‌ای کردن تو همون اواخر مجلس نهم، خیلی ها انتقاد کردن بهش، به ویژه بعضی از کارشناسان مجمع، و ما چندین برنامه در خصوص اون طرح بانکی، طرح در واقع اصلاح نظام بانکی که استقلال بانک مرکزی یه بخشش بود، برنامه رفتیم، به اجماع نرسیدن کارشناسان که واقعا باید بانک مرکزی مستقل باشه یا نباشه، اگر باشه چه جوری. به عنوان مثال بحث انتخاب اعضای شورای عالی بانک مرکزی بود که یه جورای اختیار دولت رو توی زمینه کم میکنه. بسیاری با این موضوع مخالفند. شاید شاه کلید استقلال بانک مرکزی همون تصمیم بود که چنان زدند، این تصمیم بود که الان من نمیدونم تو طرح سرنوشت اون تصمیم چه شد و البته تصمیمات دیگه در این زمینه. اطاله کلام نمی کنم، مهمانان محترم رو خدمتتون معرفی می کنم. من هم مثل شما هموطنان عزیز و ارجمند از نگاه کارشناسی مهمانان محترم استفاده میکنم و سراپا گوش درباره استقلال بانک مرکزی. فقط به ضروره اگر جایی نیاز به طرح پرسشی بود که شفاف کنه موضوع استقلال بانک مرکزی رو، از مهمانان محترم خواهم پرسید. دو مهمان گرامی در استودیو حضور دارند، جناب دکتر عباس‌علی ابونوری از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه و دکتر رضا غلامی مدیر مسئول محترم پایگاه خبری بازار نیوز و تحلیلگر مسائل اقتصادی. دو مهمان حضوری ما هستند و تلفنی هم یک نماینده مجلس و یک پژوهشگر روی خط ارتباطیمون خواهند اومد که انشاءالله خدمتون اعلام خواهیم کرد اسامی شریفشون رو. به رسم ادب و به حکم پیشکسوتی از آقای دکتر عباس‌علی ابونوری آغاز میکنم. آقای دکتر ابونوری خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض ادب و عرض سلام دارم. امیدوارم که بتونیم در این برنامه، این فرصتی که به ما داده، نکاتی مطرح بشه که قابل استفاده و
متشکرم. ممنونم جناب غلامی. خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مهمان محترم و مردم عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که عزاداریشون قبول باشه. تلاش میکنیم یه بحث کارشناسی مطرح
بشه. انشاءالله حتما همینطور خواهد شد. آقای دکتر نوری از شما آغاز بکنیم. آقای دکتر ابونوری، استقلال برای چی؟ ما اصلا برای چی باید بانک مرکزی؟ اصلا آیا باید مستقل باشه یا نباید باشه؟ آیا ما کشوری که عمده درآمدهاش و منابعش درآمدهای نفتی است، و نه فقط کشور ما که بیشتر کشورهای نفتخیز خاورمیانه اقتصادهای منابع محور دارن، و این منابع میاد تو بانک مرکزی تسعیر میشه، میاد تو بودجه و صرف امور مختلف کشور میشه، جای مختلف تزریق میشه و خرج میشه، آیا اصلا هم توی همچین کشورهایی باید دنبال استقلال باشیم یا فقط شعارشو میدیم؟
بله، البته خب قبل از باز پاسخگویی به سوال جناب علی، من سوال قبل از سوال شما رو میخوام مطرح بکنم، که البته منظورم اینه که به اصطلاح بحث موضوع باشه. حالا این نیست که، شاید توقع من بر این نیست که از جناب عالی پاسخش رو بخوام، ولی خود میتونه موضوع بحث اصلی باشه، و اینکه ما بعد از به اصطلاح تدوین قانون اساسی، خب مسلما بندهایی رو هم برای عملیات بانکداری بدون ربا مطرح کرده بودیم، و خب تدوین شده، توی قانون اساسی آورده شده کامل و جزئیات بسیار بسیار ریزی هم مطرح شده، و خب سوال اصلی ما به اصطلاح اینه که واقعا آیا تونستیم تا حالا فرقی نمی‌کنه، درسته که عملیات بانکداری بدون ربا یکی از وظایف بانک مرکزی در حقیقت محسوب میشه، آیا تونستیم در این مدتی که بعد از تدوین قانون اساسی همین عملیات بانکداری بدون ربا رو در حقیقت تدوین بکنیم؟ که شاید البته تدوین شده، شاید و اینکه به مرحله اجرا در بیاریم و بانک‌های ما، حالا بانک‌های مرکزی، بانک مرکزی، بانک‌های تجاری دارن این قوانین رو رعایت می‌کنن یا خیر، متأسفانه پاسخ منفی. چرا که حتی ما سر کلاس وقتی درس پول و بانکداری تدریس می‌کنیم، متأسفانه وقتی به این قسمت می‌رسیم می‌بینیم که متأسفانه تا حالا اجرا نشده و امکان اجرا سازی هم ظاهراً مهیا نشده. این یک سوال. سوال دوم اینه که اصلا ما در پی اقتصاد تدوین، اقتصاد متعارف هستیم یا اینکه می‌خوایم اقتصاد اسلامی رو گسترش بدیم؟ یعنی هدف اصلی ما چیه؟ یعنی قبل از اینکه باز هم بخوایم پاسخ بدیم به سوال اصلی جناب علی، چون اصل مطلب هم اینه که ما تمام وظایفی که الان در سیستم بانکداری در حقیقت در ایران داره اجرا میشه بر مبنای قوانین اقتصاد متعارف هست. بله. یعنی اقتصادی که از قدیم الایام بوده، مکاتب مختلفی به صورت به وجود اومده و بر اساس اون مکاتب مختلف از بدو پیدایش پول و به صورت بانک‌های تجاری و بعدش هم بانک مرکزی از قدیم الایام به صورت بوده و الان هم متاسفانه مجری یان ما همون قوانین اقتصاد متعارف رو پیاده میکنن بدون اینکه در رفتارشون نوآوری ها و یا خلاقیتی وجود داشته باشه. به خاطر همین وقتی میگیم وظایف بانک مرکزی چیه، در گام اول وظایف بانک مرکزی چیه؟ اینکه بخواد مستقل باشه میتونه وظایف درست عمل بکنه یا اینکه مستقل نباشه نمیتونه وظایف عمل بکنه؟
اصلا به اینکه به دنبال چی هستیم بله. این سوال پاسخش فرق میکنه
و یک و آخرین نکته خدمتتون میخوام اینجا عرض کنم برای سوال اولتون، این که وظایف بانک مرکزی همون چیزایی که در بند اقتصاد متعارف اومده، چاپ پول، اجرای عملیات بانکداری بدون ربا، البته اونم جزء وظایف اخیراً بهش اضافه شده، چاپ پول، اجرای سیاست به اصطلاح کسری بودجه که دولت به اصطلاح ایجاد میکنه بخواد با اون مقابله بکنه و مواردی از این قبیل جزء وظایف اصلی بانک مرکزی است که اون هم مربوط به عملیات بانکداری به اصطلاح متعارف هست.
یعنی اگر سیاست بودجه کشور شرایطی داشته باشه که منجر به کسری بودجه بشه، حالا و کسری بودجه هم لزوما چیز بدی نیست، همه دولت‌ها و حکومت‌ها درگیر کسری بودجه میشن، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌هایی چالش کسری بودجه رو کم کنه، منظور همینه،
میاد به کمک دولت. چون ما معمولا بر اساس باز هم تعریف اقتصاد متعارف اینه که بانک مرکزی بانک دولت است، تموم شد. بانک مرکزی به عنوان بانک مادر، بانک دولت است.
شما با اون روی کردی که الان در اقتصاد متعارف ما وجود داره، معتقدید که استقلالی برای بانک مرکزی وجود نداره؟ اینجا نه، شما اعتقاد ندارید چون بانک مرکزی بانک
من هنوز دارد. دیدگاه اصلی خودم رو مطرح نکردم.
باید روی کردی که تعریف می‌کنید اصولا دیدگاه رئالیستی و واقع گرایانه. معتقدید استقلال بانک مرکزی
در تمام دنیا
وجهی نداره؟
بله،
همه دنیا اینجوری نیست،
به طور نسبی در تمام دنیا
مستقل نیست.
بدون به اصطلاح این که بخوایم حالا بعضی از کشورها رو حالا شاید ساختار سیستم نظام اقتصادیشون متفاوتی مقدار متفاوت باشه، ولی به هر حال بانک مرکزی بانک دولت است و مسئله استقلال بانک مرکزی با بانک دولت بودن باز متفاوته. این دوتا باز با همدیگه تفاوت دارن، چون گاهی اوقات دولت از بانک مرکزی میخواد کمکش بکنه که اگر من دارم سیاست پولی انبساطی اجرا میکنم، شما دیگه سیاست مالی انبساطی اجرا نکن، چون اجرای سیاست مالی توسط دولت در دامنه وظایف دولت است و از اجرای سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی. حالا این دوتا خب به طور نسبی باید مکمل هم دیگه باشن که سیاست پولی سیاست مالی رو خنثی نکنه، سیاست مالی سیاست پولی. این دامنه هستش که مرز تعریف میشه بین بانک مرکزی و بانک دولت. الان هم خب مسلما حالا جناب علی فرمودید که در مدت 3 دهه هستش که مسئله استقلال بانک مرکزی کسی مطرح میشه، ولی استقلالی انجام نمیگیره. ما باید اینجا دامنه استقلال بانک مرکزی رو تعریف بکنیم، مشخص بکنیم، و به طور معمول در تمام کشورهای دنیا بانک مرکزی به کمک دولت میاد، نه اینکه بخواد همون چیزایی که دولت به اصطلاح دستور میده رو بانک مرکزی اجرا بکنه، چون قوانین خاص خودشون.
جامعه امام همینجوری بوده، بانک مرکزی کمک دولت رفته.
چی رو؟
جامعه امام همینجوری بوده؟
خیر، در کشور ما متاسفانه بانک مرکزی یکی از ارگانهای دولت محسوب میشه.
یعنی مثلا ما اگر سال 99 که اومدیم
بله
اوراق فروختیم، مردم رو به سمت بورس کشوندیم.
بله.
بانک مرکزی با دولت همراهی نکرد برای این کار.
ببینید این ایده دیگه همکاری کردن با هم دیگه در حقیقت مکمل هم بودن. این رو نمیتونیم اسم خاصی در موردش بذارم. به خاطر همین هم این کار جواب نتیجه اقدامی که دولت در بازار سرمایه انجام داد جواب نداد، به خاطر اینکه باید کمک همدیگه باشن، نه اینکه در حقیقت بیان با هم یک کاسه عملی رو انجام بدن که متاسفانه نتیجه اصلیش خونسا
بشه. ممنونم آقای دکتر ابونوری، نکات بسیار ارزشمندی رو مطرح کردید. جناب غلامی عزیز، نظر شما رو من دیگه سوال تکرار نکنم، میتونیم بگیم بانک مرکزی میتونه مستقل باشه یا نه، و اینکه اصلا برای اقتصاد ما با وضعیتی که داره تعریف استقلال بانک مرکزی، حالا چه اون طرحی که تو مجلسه چه به طور محض، شدنیست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از این سوال خوب. ببینید استقلال بانک مرکزی یعنی استقلال سیاست پولی از سیاست اقتصادی. چرا مطرح میگن پول عامل اصلی جای تورمه؟ تورم یک پدیده پولیست همیشه و همه جا. پشت این دیدگاه، حالا که تورم یک پدیده پولیست همیشه و همه جا، اگر اون نظامی که این پول رو کنترل میکنه میزانش رو مستقل باشه و تحت از تدابیر دولت نباشه، اون عملا میتونه تورم رو کنترل کنه. این ایده پشتشه. اقتصاد متعارف معتقد بینه از 1960 و 1970 این بحث مطرح شده و بسیارم تو دنیا بولد شده. آقا اگر بانک مرکزی مستقل باشد حتما تورم کنترل میشود و موفقیت برخی کشورهای توسعه یافته تی 30 سال گذشته 30 40 سال گذشته در تورمهای کنترل تورم نشون داده که بخشیش هم اثر بخش بوده. اما پس استقلال ماهیت چه عرض کردم؟
بله بله.
نتیجه مطالعات در سه بخش نشون میده. اینکه شما فقط پول رو کنترل کنی، فقط تورم مهمه؟ آیا تورم مهمترین متغیر اقتصادیه؟ تولید مهم نیست؟ در چه حدی تولید مهمتر از تورمه؟ آیا توزیع درآمد مهم نیست؟ مطالعات انجام شده در خصوص 4 دهه گذشته که استقلال انجام شده، مطالعات اصلی نشون دادن که استقلال بانک مرکزی تونسته در کشورهای توسعه یافته تورم و تولید کنترل کنه. اما در کشورهای در حال توسعه همیشه اینطور نبوده.
خب.
یک. دوم این که اثرش بر تولید معلوم نیست. بعضی وقتا منفی بوده، بعضی وقتا مثبت.
میشه اینو با مثال توضیح بدیم؟ من یه سوالی میپرسم که در قالب این سوال شما مثالش چی بدید. به عنوان مثال، تورم وقتی بالاست قاعدتا نرخ بهره باید بالا بره. من نمیخوام بگم این یه اصل مسلمه که باید حتما اجرا بشه ها. تو اقتصاد ما ممکنه همچین اتفاق نیفته. وقتی ما خلق پول میکنیم و بی حساب خلق پول اتفاق میفته، ما هر چقدر بهره رو ببریم بالا باز فایده ای نداره، کمک میکنیم به خلق پول. بنابراین ما وقتی میگیم آقا تورمه باید نرخ بهره رو بالا ببریم، نرخ بهره رو بالا ببریم ممکنه منابع به سمت بانک‌ها بیان، اما دیگه تسهیلاتی به تولید نمیشه داد. یعنی تولید خود به خود نمیتونه تولید کنه چون نرخش بالاست، یعنی خزینه پول بالاست. بنابراین ما با این سیاست اگه بخوایم جلوی تورم رو بگیریم، عملا تولید رو چیکار کردیم؟ زمینگیر کردیم. بنابراین اینجا میگیم آقا آیا سیاست پولی بانک مرکزی باید کمک کنه به اینکه تورم بیاد پایین؟ خب شاید با این کار تورم بیاد پایین. حالا بانک مرکزی این کارو نمیکنه، میاد نرخ بهره بین بانکی رو خود به خود بالا میبره با کاهش عرضه، و این باعث میشه قیمت پول بین بانکی بالا بره و تسهیلاتی که به تولید داده میشه خود به خود اینجا قفل میشه.
اصلا
میخوام بگم توی همچین شرایطی، الان این در واقع در ادامه تایید صحبت شماست.
بله.
که بانک مرکزی اگه بخواد این کارو بکنه که خب تولیدو کمرشو میشکنه.
بله.
پس اینجا چیکار کنیم؟ بانک مرکزی هم به سیاست پولیش درست عمل کنه، همین که مثلا وقتی سال اقتصاد دانش بنیان میشه بگیم آقا ما نظام تأمین مالی کشور ما از اقتصاد دانش بنیان هم حمایت میکنه و سازوکارش همینه. چطور میشه همه اینها رو با هم داشت آقای غلامی عزیز؟
من اون ستا نکته رو عرض کنم خدمت شما.
بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض کردم مطالعات تجربه نشون دادن که در برخی کشورهای توسعه یافته باعث شده تورم کاهش پیدا کنه، در برخی کشورهای در توسعه لزوما این اتفاق نیفتاده. در مورد تولید بعضا منفی بوده و مثبت، و اخیرا مطالعه در سال 2021 نشون داده که استقلال بانک مرکزی باعث افزایش تبعیض درآمد میشه.
افزایش تبعیض درآمد
و ثروت. چرا؟ چون استقلال بانک مرکزی به معنیه که مقررزودی از نظام مالی میشه. مقررزودی از نظام مالی بشه یعنی asset دارایی ها قیمتشون بالا میره و دارندگان دارایی ثروت بیشتر اندوخته میکنن و تبعیض درآمد بالا میره. نتیجه جالبه ببینید، نتیجه 40 سال اخیر شواهد تجربه نشون میده که تبعیض درآمد در بین دنیا، در بین کشورها و در درون کشورها افزایشی بوده. خب حالا استقلال بانک مرکزی باید یعنی که اجازه بانک مرکزی خودش را اصلا تصمیم بگیره نرخ بهره کجا وایسه. خب این نرخ اگر واقعا یه ساختاری باشه به اون محیط اقتصادی که فعالیت میکنه بستگی داره. اونایی که میگن استقلال بانک مرکزی باید تام باشه و کامل باشه، در محیط اقتصادی عمدتاً اشتغال کامل صحبت میکنن. یعنی کشورهای توسعه یافته عمدتاً نزدیک به اشتغال کاملن. در اون محیط بله، ولی در کشوری که نرخ بیکاری بالای 10%، صنایع 30% ظرفیت اشتغال دارن، اینم کافیه؟ معلومه که کافی نیست. بانک مرکزی در کشور ما باید در خدمت تولید باشه. اصلا پول که بانک مرکزی متولی اصلی توزیعشه، پول وسیلی در خدمت تولیده، پول ساختیم که تولید رو نقد بدیم، مبادلات رو هزینه‌اش کاهش بدیم. اگر با پول خودش ماهیت داشت نظام مستقل می‌خواست.
یعنی معتقدید که ما بانک مرکزی رو نباید مستقل کنیم، فقط باید سازوکاری براش طراحی کنیم که در خدمت تولید باشه. درسته؟
بله من معتقدم کامل بانک مرکزی. لذا به همین دلیل هم هست که در قانون پول بانکی فعلی هم شما تقویه تولید رو از وظایف بانک مرکزی میشمرن،
اما
تقویت پول ملی هم در وظایف بانک ولی عمل نمیشه. حالا من کارو بله
درست به چرای اون خواهیم پرداخت.
یه نکته عرض کنم، اگر میگن بانک مرکزی باعث تورم میشه، خیلی جالبه، همین ساختار مگه وجود نداره؟ 40 سال گذشته شما تورم 9% هم داشتی.
بله
8% هم داشتی.
خب به قاعده
9.6% پس متغیردگی بوده.
آها درست.
ببین
یعنی مثلا تجارت ما
بله
رونق داشته.
بله بله
تنش زدایی اتفاق افتاده.
اینا متغیره باید بس. بعدا سوال ما اینه که آیا استقلال بانک مرکزی طی 40 سال گذشته باعث بالا بودن تورم شده؟ میگیم که اگر اینطور بوده، خب 40 سال گذشته باید همیشه تورم بالا داشته باشید. یه نکته بس. نکته دوم اینه که در طی 40 سال گذشته همیشه شما استقلال افزایش دادید. بانک مرکزی امروز شما تقریبا مستقله. چرا؟ چون بودجهش شرکت دولتی تصمیم میگیره، دولت تصمیم نمیکنه که. نظام اداری استخدامیش دست خودشه، بخش عمدیش. حقوقای بانک مرکزی بیش از حقوقای دستگاه دیگه است، بعضا تا دو برابر بیشتره به خاطر همین رابطه استخدامی که داره. امروز بانک مرکزی بودجهش در قالب یه ردیف میاد تو بودجه کل کشور، میشه شرکت دولتی تصویب میشه. بخش عمده از اختیار ابلاغایی که بانک مرکزی انجام میده میگه من محدودم، قانونگذار بهش این تکلیف کرده. مگه شما الان قانونگذار محدود میکنی؟ داره قانونگذار قانون میذاره. در تین سالها، در سال 1993 مجمع تشخیص مصوبه‌ای داده اختیارات رئیس کل افزایش داده، گفته رئیس کل باید به نظر رئیس جمهور تعیین بشه. وقتی نگاه میکنیم میگه رتبه استقلال شما در بعضی شخصا بالای نیمه، نزدیک 53-54%.
یعنی چی؟
پس چرا؟ یعنی که شما از میانگین دنیا مستقل‌تره. پس چرا تورم شما همیشه بالاترین تورم دنیاست؟ گاریگا یه مطالعه‌ای داره در سال 2012 نشون میده که 30 تا کشور استقلالشون کمتر از ماست. مالزی و کره جنوبی تو 30 تا کشورن و جالبه اون کشورها کمترین تورم دارن و ما بیشترین تورم رو.
خیلی ممنونم آقای غلامی عزیز از مصادیقی که بهش اشاره کردید. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت با دو مهمان محترم حاضر در استودیو، اما همینک جناب حجت الاسلام المسلمین آقای محمد باقر بنابی از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس به ما پیوستن شد تلفنی. جناب آقای بنابی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
من در سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تصحیحات عرض می‌کنم ایام سوگواری از تبارت لاهستان. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جناب بنابی طرحی در مجلس هست که مربوط به الان نیست، دو سه دوره است که در مجلس مطرح شده، موضوع اصلاح نظام بانکی که یکی از اون در واقع شقوق اصلاح نظام بانکی استقلال بانک مرکزی است. آیا در مجلس اتفاقی برای این طرح افتاده؟ اگر افتاده بفرمایید مفاد اون در واقع میشه گفت استقلال بانک مرکزی چی هست و آیا اساسا شما به عنوان نماینده مجلس معتقد به استقلال بانک مرکزی هستید؟ معتقد به اون چی که در قالب طرح نمایندگان پیشین مجلس از جمله جناب حجت الاسلام آقای حسین زاده بحرینی روش کار کردن هستید یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که بحث استقلال بانک مرکزی یکی از کارهایی است که باید در این کشور انجام بشه.
بله.
اونم نه در شعار، باید در عمل این اتفاق بیفته و بتونیم بگیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی بانکی که مستقل در دستگاه‌های اجرایی و خدمت شما از مجلس و دولت و قوه قضاییه عمل میکنه. ولی متأسفانه با توجه به موانع قانونی که الان هم هستش، استقلال استقلال بانک مرکزی هنوز نمونه‌ای که باید انجام بشه انجام نشده. اخیرا هم در مجلس طرحی آماده شده بود. من ایام که از دوره تقریبا از دوره نهم که ما خدمت حضور حضرتون بودیم، دوره نهم مجلس، اون زمان هم شکل گرفته بود که یک طرحی ما آماده کنیم که بعد استقلال بانک مرکزی. اون دوره هم موفق نشدیم، در دوره دهم مجلس هم موفق نشدیم، نشدن دوستان. ولی در این دوره همینطور که فرمود، یعنی طرحی الان در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرحه که بتونیم تا حدی بانک مرکزی استقلالش خودش رو داشته باشه.
میشه به بعضی از مواد اون طرح اشاره کنید آقای بنابی؟
از بانک ببینید نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی که اونترین
تغییر کرد نسبت به اون طرحی که در مجلس نهم بود؟
تغییر کرده ولی آخرش دوباره به رئیس جمهور میرسه. ما هم اوضاع هم گفتیم خدمت شما. دوستان گفتیم که این استقلالی که ما دنبالش هستیم با این مسئله حل نمیشه. بعد الان خدمتتون هستم یابته هزمان های بانک مرکزی و اینها که گونه به گونه های میخوان تغییر بدن و دست رئیس جمهور رو تا حدودی محدود کنن، ولی عملا اونی که هستش در اختیار دست رئیس جمهور هست میتونه خدمتتون عرض کنم دوباره رئیس جمهور اینو بازساز کنه و ازش کنه. ولی یه سازکاری که یه کمی پیچیده درش میکنیم. ولی من به دوستانم در کمیسیون عرض کردیم که با این طرحی که ما آماده کردیم، چون که در قانون اساسی ما بانک مرکزی نظر رئیس جمهوری هست و رئیس جمهور باید اینو انتخاب کنه، ما یک در قانون اساسی باید اگر میخوایم واقعا بیاییم با بانک مرکزی خودمون رو مستقل کنیم، باید در قانون اساسی یه تغییراتی انجام بشه که نحوه انتخاب باندخلی رئیس بانک مرکزی از دست رئیس جمهور تقریبا خارج بشه، فرا قوهی بشه. مثلا از میکنم که مثلا رئیس جمهور و معرفی کنه مجلس بتونه قسمان رو رای بده و چیزهای دیگه که این رو از کردم قسمان اساسی ما این نظر ریاست جمهوری هست برای جمهور از اون نصف این رو داره دیگه. عملا ما نمیتونیم قوانین در مجلس تصویر کنیم که برخلاف قانون اساسی باشه که شورای نگهبان نظر میکنه. لذا در این قانونی که ما الان در مجلس در حال بررسی هست، ما یکی از انتظاراتی که داشتیم این هستش که این قانونی که ما میخوایم تصویب کنیم قانونی نیست که بعد از بتون اون موضوعی که باید با بانک مرکزی استقلال خودش رو داشته باشه دوباره یک شکل دیگری الان وابستگی به رئیس جمهور هست.
آقای منابی عذرخواهی میکنم من صحبت شما رو قطع میکنم. ببینید در حال حاضر رئیس جمهور به پیشنهاد وزیر اقتصاد هست که با رئیس بانک مرکزی رو انتخاب میکنه. مثلا آقای خاندوزی معرفی میکنن، پیشنهاد میکنن، رئیس جمهور هم انتخاب میکنن. حالا اینکه رئیس جمهور با کش کسی دیگه این مشورت تو این زمینه میکنه، قاعدتا تو قانون ما ندیدیم چیزی، اما به پیشنهاد وزیر اقتصاده. این طرحی که شما نوشتید، اینو چی جوری عوضش کردی یا تغییرش داده؟
این در خدمتتون، یک هیئت امنایی تشکیل میشه.
از در کجا و چه جوری؟
در بانک برای هر بانک مرکزی.
خب
بانک مرکزی هیئت امنایی تشکیل میشه که اون هیئت امنا هم خودش تقریبا زیر نظر رئیس جمهور هست که اینو ولی عزلش در اختیار خودش رئیس جمهور نمیشه. و این با توجه به خدمت این هیئت امنا میاد برای رئیس جمهور انتخاب و چیز رئیس رئیس معرفی رئیس بانک مرکزی رو تا بتونن اونا حکم شده شد. تقریبا میتونیم بگیم که تقریبا هیئت امنا میاد به جای وزیر اقتصاد میشینن، ولی در عزلش هم دوباره باید خدمت این هیئت امنا باید نظر بدن تا رئیس جمهور اونو عزلش کنه. ولی عملا عرض کردن خدمت باز به توفه مانه که قانون اساسی داریم الان اینجا، من قانون اساسی داریم، ما نمیتونیم اون گونه که باید استقلال بانک مرکزی در نظر داشته باشیم، عملا این اتفاق نمیتونه بیفته. چون که دوباره عرض میکنم که برای چندمین بار، چون که ما مانع قانون اساسی داریم، اگر میخوایم قوه بانک مرکزی استقلال کافی داشته باشه، باید ما در قانون اساسی خودمون تجدید نظری بکنیم در این خصوص که از دست رئیس جمهور خارج بشه، بتونه مثلا پاسخگو به مجلس باشه.
شما اعتقاد دارید آقای بنابی به این رویه؟ اعتقاد دارید به این رویه؟
من اعتقادم اینه که اگر ما میخوایم واقعا بانک مرکزی مستقل بشه، باید از دست رئیس جمهور خارج بشه. چون
خب دست کی بیفته؟ یعنی به کی پاسخ؟ به مجلس؟
رئیس جمهور متولی تولید نیست. مگر رئیس جمهور متولی تولید نیست؟
آقای غلامی هستن، آقای منابی از پایگاه خبری بازار نیوز.
شما از رئیس جمهور انتظار اشتغال ایجاد کنه، و وقت میگید بانک مرکزی مستقل، یه جای دیگه تصمیم بگیریم که پول به کجا بره؟ چرا؟ رئیس جمهور انتخاب شده، هیئت مدیره انتخاب شده که تولید رونق پیدا کنه. پول باید در خدمت تولید باشه. اون وقت ابزار پول رو میخواید رئیس جمهور بگیرید که کی تولید ایجاد کنه؟
نه ببینید الله دست در شما که جنسه نمیشه. من از میگم که
فقط نمیگیریم پس چرا دنبال استقلال
من از میگم که بیاییم اینطوری از کلاک بیایید همین بانک الان وزرا رو چکار میکنن وزرا رو معرفی میکنن خدمت شما چون که زیاد اعتماد میگیرن. اگر بتونیم اینگونه ای مثلا که رئیس بانک مرکزی رئیس جمهور معرفی کنه مثل وزرا بیان از مجلس رای اعتماد بگیرن
خب.
عملا اینجا بیاد خدمت شما رئیس الان ما رئیس بانک
یعنی باید به دو گروه پاسخ بده هم به رئیس جمهور هم به مجلس اون وقت چی از اینکه بدتر میشه که
چه بدتر نمیشه
چرا شما الان